خواهد بود به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. موضوع صحبة امروز عالمان شهيد برشمرده هستند. علتش هم این است که 17 ذی‌قعده سال روز شهادت آیت الله ملا محمد تقی برقانی است که در سال 1264 هجری قمری در سن 92 سالگی در حال نماز شب در تهجد و در سجده توسط گروهی از عوامل ضد تشیع به شهادت رسیده شد. در بین هزاران عالم شهیدی که شیعه تقدیم نموده است، یک تعداد معدودی هستند که اینها به اسم شمرده نمیشن، به اسم معرفی نمیشن، به عدد هست. یکی شهید اول، یکی شهید دوم. اولین شهید برشمرده شیخ شمس الدین محمد ابن مکی عاملی است از جبل عامل لبنان که صاحب کتاب معروف اللمعة الدمشقیه هست. البته ایشان آثار علمی متعددی دارند، آثار علمی بسیاری دارند، اما اللمعة الدمشقیه در بین تمام این آثار گل کرده و در حوزه های علمیه پایدار مونده و ماندگار شده. معروف است که ایشون قبل از شهادتشون لمعه رو نوشتند برای شیعیان که تازه حکومت سربداران رو تشکیل داده بودند، برای علی ابن مؤید آخرین پادشاه سلسله سربداران، که این رساله فقهیه و عملیه شیعه باشه. خب ایشان رو تعدادی از علمای متعصب معاند با شیعه تبانی کردن با هم دیگه و در زمان برقوق پادشاه و حاکم اون زمان قاضی برهان الدین مالکی فتوای به ارتداد ایشان داد و به قتل ایشان داد و عباد ابن جماعه شافعی هم این حکم رو تأیید کرد. در وضع بسیار فجیعی این عالم بزرگوار رو به شهادت رسوندن با شمشیر در میدان مرکزی قلعه دمشق. ایشان رو به شهادت رسوندن. خب این بقیه مسئله در هیچ یک از احکام اسلامی نیست که جنازه رو بعد به دار زدن، سنگ باران کردن تا غروب و تا شب، بعد هم سوزانیدند و خاکسترش رو هم به باد دادن. شهید اول هیچ مزاری و قبری از ایشان نمانده. شهید دوم، جالب است که شهید دوم زین الدین جبل عاملی است، باز از همون خاندان، و کتاب لمعه رو ایشان شرح کرده که به نام و معروف به شرح لمعه هستش که در حوزه های علمیه این کتاب تدریس میشه. هنوز هم پابرجاست و اسم کتاب الروضة البهية فی شرح اللمعة دمشقیه هست. شهید ثانی رو به نحو عجیب و غریبی در حال طواف خانه خدا در مکه دستگیر میکنن، اسیرش میکنن، ایشان رو میارن به استانبول و سر ایشان رو میبرند، برای حاکم اون زمان میبرند. چهره بسیار زیبایی داشت. دستور داده بود که خود ایشان رو بیارید ببینم. نگران بودند اون کسانی که توطئه کرده بودند که اگر این عالم رو ببرند، هم در زمینه تسلطش بر مسائل و هم این که چهره او پادشاه رو تحت تأثیر قرار بده، لذا سرش رو بریدن و به اونجا منتقل کردن به سام. صحبت من کوتاه کنم، وقت فرصت کم است. و سومین شهیدی که به نام شمرده نمیشه و به عدد و رقم شمرده میشه، بعضی ها معتقد هستند که قاضی نورالله ششتری است، شهید در هند، و بعضی ها معتقد هستند که مرحوم ملا محمد تقی برقانی است، همین بزرگواری که فردا به مناسبت سالروز شهادت ایشان هست. چه ایشان شهید ثالث باشد و چه شهید رابع، هرچی باشه از قدر و مقام و منزلت و علو درجات و جلالت شأن ایشون چیزی کم نمیشه. در زمان ایشان واقعا خانواده‌ای که ایشان داشت، خانواده ملائکه، پدر ایشان ملا محمد ملائکه از عالمان بزرگ شیعه هستش، مناظره جالبی که داشت با صاحب حدائق و غلبه کرد بر صاحب حدائق. صاحب حدائق از علمایی بود که اخباری بودن و تندرو بود و در اون زمان شهر قزوین به دو قسمت شده بود و یک قسمت شهر اخباری ها زندگی می کردند و سکنا کرده بودند، در قسمت دیگر شهر اصولی ها، و گاهی وقتا با همدیگه درگیری داشتند. این مناظره‌ای که ایشان در اونجا کرد و غالب شد بر صاحب حدائق، باعث شد که صاحب حدائق یک رویه ملایمتری در پیش بگیره و اینها بماند. حالا ما اون چیزی که در نظر هستش که در ادامه صحبت عرض کنم، خدمات ارزنده‌ای که منجر به شهادت مرحوم ملا محمد تقی برقانی شد. ملا محمد ملائکه پدر ایشان 4 فرزند داشت که همه از علما بودند، ملا محمد صالح و ملا محمد تقی برجسته تر بودن، ملا آقا و محمد علی، ملا محمد علی هم بودن، اما این دوتا برجسته تر شدن، خدمات زیاده کردن. در زمانی که اینها بودن و زندگی می کردن، اسلام مورد هجمه استعمارگرا بود. یک حرکت گازنبوری رو شروع کرده بودن، در داخل خود بلاد اسلامی یک حرکت تفکر خشک تهجری، و یک حلقه دیگرشون هم جنبه حمله نظامی بود، حمله نظامی الان با یک همچه وضع اینها مواجه شدن. مرحوم ملا محمد تقی برقانی، ایشان بیشترین کسانی که در زمانشون فعال بودن، بیشترین مکاتبی که فعال بودن، یکی وهابیت بود، وهابی ها نشأت گرفته از گرایشات احمد ابن حنبل که سالا قرنها متروک بودش، اما مجدداً احیایش کردند و وهابیت جون گرفت و در زمان اینها فعالیت عمیقی میکردند در همه جا، از جمله در زمان اینها در ایران هم فعال بودند. خب با فعالیت عزیزان و افکارشون و مسائلشون آشنایی دارید. دسته دومی که بودند شیخیه بودند، که شیخیه سعی میکردند که با کنار زدن کامل عقل و اصول فقه و با روش اخباری اساس اجتهاد رو دگرگون بکنن و با خارج کردن فقها از صحنه عملا این یک زمینه ای می شد برای اینکه پادشاهان قاجاریه آزادی عمل بیشتری داشته باشند و اجانب از این راه بتوانند تأثیر روی سلاطین قاجاریه بذارند و زمینه فراهم بشه برای چپاول این ثروت‌های ایران. و از طرف دیگر هم حمله نظامی می‌کردند، حمله نظامی که حالا راجع به حمله نظامی بعد من عرض خواهم کرد. در مورد گروه سومی که خیلی فعال بودند، بابی ها بودند که بعداً بهائیت از بابی متولد شد و با مسائل بهائیت عزیزان آگاهی و اطلاع و آشنایی دارید. خب این دو برادر بزرگوار دانشمند ملا محمد صالح و ملا محمد تقی یه حرکت همه جانبه ای رو شروع کردن در تأسیس مدارس و نوشتن کتاب‌های رد شبهات و رد مکاتب دیگه و تثبیت مباحث فقهی و مباحث فقهی مبتنی بر مباحث و مسائل اصولی. خب این من یه داستانی رو از قول یکی از دانشمندانی که میگوید من در قزوین بودم و مشاهده میکردم، میدیدم که چگونه این ملا محمد تقی زحمت میکشه. تمام کارهاش رو تعطیل کرده بود، نه دید و بازدید، نه فاتحه، نه عروسی، فقط روزی چند ساعت، دو ساعت به غروب میرم به کارهای مردم رسیدگی میکرد و کتاب منهج الاجتهاد رو ایشون در 24 جلد نوشت و در این تازه یکی از کتابهایی بود که نوشته بود. حالا چون وقت کمه من سریعا به اون نکته مورد نظر برسم و اون این است که علما رو همه رو جمع کردن و در دربار قاجاریه شاه قاجار جلسه تشکیل دادند برای اینکه قدرت نظامی شاه رو از شاه بگیرن بر مبنای مسئله ولایت فقیه در اون زمان. و در این مناظره اینها موفق شدن، پیروز شدن، اما شاه این دو بزرگوار رو تبعیدشون کرد به عراق و بعد از اینکه علمای عراق اصرار کردن که بعدن باز به ایران برگردن، به ایران آمدند، در یک شبی که مرحوم ملا محمد تقی برقانی به عادت همیشگی برای تهجد میرفت برای نماز شب در مسجدی که بود، هنوز مشخص نیست که عوامل روسیه بودند و یا اینکه عوامل شیخیه یا بهایی و یا اینکه عوامل وهابیت، بیشتر احتمالی که هست میگویند عوامل وهابیت بوده است که ایشان رو در حال سجده در ضمن تهجد به شهادت میرسونن و مثل مولا امیرالمومنین علیه السلام خیلی شبیه مولایش در حال سجده ضربت خورد و دو روز مداواها مؤثر نشد و به شهادت رسید. مطالب در مورد این بزرگواران و خدماتی که کرده بودند زیاد هست، منتها فرصت و وقت اجازه نمیده. انشالله که ما باقی ماندگان این مکتب بتوانیم از این مکتبی که خداوند ما رو درش قرار داده است حمایت کنیم و بهرمند بشیم و متوسل به ذیل عنایات صاحب مکتب حضرت ولی عصر باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
کمک او بود که دکتر مصدق و دیگر سران نهضت ملی شدن صنعت نفت توانستند حمایت مردم را به این حرکت جلب کنند، و الا حمایت مردم جمع نمی شد. کسی مصدق را نمی شناخت، کسی معنای ملی شدن صنعت نفت را نمی دانست و توده های عظیم مردم که رأی آنها، حضور آنها، اقدام آنها در تحولات اجتماعی تعیین کننده است در جریان وارد نبودند. دستگاه دربار که مخالف چیزفهمی مردم بود، خودش هم عامل دست انگلیس ها بود، روشنفکران و سیاسیونی هم که جهت حرکتشون این بود وسیله ای نداشتن، راهی نداشتن، مردم اعتمادی به اونها نداشتن. مرحوم آیت الله کاشانی وارد میدان شد.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده، به دست و پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند.
او کسی بود که به وسیله دولت انگلیس و قشون غاصب مداخلگر انگلیس در ایران از ایران تبعید شده بود. شما ببینید وضع کشور چی بود. بعد مرحوم آیت الله کاشانی در مجلس شورای ملی اون روز به عنوان نماینده مردم تهران و رئیس مجلس اون روز پشتیبان طرح ملی شدن صنعت نفت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب منتخب این هفته با عنوان ادواردو به معرفی شخصیت و زندگی شهید ادواردو آنیلی، فرزند میلیاردر ایتالیایی است که پس از قبول مذهب شیعه نام خود را به مهدی تغییر داد. این کتاب با شیوه داستانی تعامل شخصیت داستانی را با فضای اجتماعیش به تصویر می کشد و ابعاد تازه ای از زندگی مهدی را برای آن دست از افراد که جزئیات داستان وی با خبرند می گشاید و حقیقت غرب و آزادی مهم غربی را برای جوانان روشن می سازد. شهید در سلوک زندگی خود نماز جمعه را در تهران با امامت رهبر معظم انقلاب اقامه نمود و محضر امام خمینی رحمت الله علیه را درک و بر زیارت مرقد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام شرفیاب شد. این کتاب با 30% تخفیف در محوطه داخلی مصلا، دربهای شمالی و جنوبی در معرض انتخاب نمازگزاران محترم قرار گرفته است. با توجه به استحباب فشردگی صفوف و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می آورند، تشکر می کنیم. نمازگزاران محترم می توانند هر گونه نقد و نظر و پیشنهاد خود را در مورد بخش های مختلف مراسم نماز جمعه تهران از طریق سامانه پیامکی 6868 اعلام فرمایند. گوش جان می سپاریم به بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص دلبریدن از بیگانگان که در تاریخ 25 تیر ماه سال جاری بیان فرمودند.
بریدن مسئولین و ملت از بیگانگان، کشور در حال جوشیدن از درونه. همچنان که در دوران جنگ که به ما نه سلاح میدادن، نه مهمات میدادن، نه ابزارهای دست پایین دفاعی رو میدادن که مثال سیم خاردار رو بارها گفتیم، چون یک چنین وضعیتی پیش آمد، عناصر توانا در درون نظام، در درون کشور به فکر افتادن که خودشون رو نجات بدن از این وضعیت. به خودشون فشار آوردن، به خودشون تکیه کردن، به خودشون امید بستن و خب به حمدالله به اینجا رسیدیم که مشاهده میکنیم در زمینه مسائل دفاعی، در زمینه امکانات تسلیحاتی، امروز به حمدالله کشور در جایگاه خوبی قرار داره، خدا رو شکر، به برکت تکیه به خود. در زمینه مسائل اقتصادی هم همینجور، الان مراجعه به جوانهایی که اهل ابتکارن از طرف دستگاه‌های گوناگون دولتی زیاد شده، دستگاه‌های جوانهای مجموعه‌های جوان مثل جهاد دانشگاهی و غیر اینها، مجموعه‌های جوان و خوبی هستن که توانایی‌های زیادی دارن، اینا همواره منتظرن کسی به اینا مراجعه کنه، از اینا کار بخواد. خیلی وقت به ما شکایت می‌کردن که دستگاه‌های دولتی از ما کار نمیخوان، کاری که تولید کردیم و از ما نمیخرن، دریافت نمیکنن، بیارن سراغ بیگانگان. الحمدلله دل بریدن از بیگانگان موجب شده که به این دستگاه ها مراجعه بشه، از این دستگاه ها کار خواسته بشه، اینها به حرکت بیفتن و یک جوشش درونی در کشور رو الحمدلله به وجود آمده و این به توفیق الهی، به فضل الهی ادامه پیدا خواهد کرد و کشور رو به استغنای واقعی از بیگانه خواهد رسوند به منهی و فضله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی جریانهای سیاسی بی اعتماد به وعدهای عزت بخش خدای متعال و امید بسته به وعدهای دروغین و ذلتبار دشمن که در صدد حل مشکلات داخلی از طریق تصدق بیگانگان بودند، به نظر می رسد امروز با تجربه مجدد عناد آمریکا و نفاق اروپا به نتایج مبارکی رسیدند که البته با هزینه بسیار زیاد به دست آمد، که در صورت باورداشت آموزه‌های دشمن شناسانه قرآن کریم و مبنا قرار دادن راهبردهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری، سالها زودتر و بدون تحمیل مشکلات اقتصادی به مردم به همان نتیجه می رسیدن که امروز ناگزیر رسیدن. مقام معظم رهبری مدظله العالی فرمودند: امروز حقایق در مورد نیات پلید دولت ایالات متحده آمریکا علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی آشکار شده. باید کارهایی را که آنها می توانند بکنند را بدانیم. آنها تحریم می کنند. ما بایستی اقتصادمان را درونی کنیم، درونزا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکند. اقتصاد مقاومتی را مسئولان محترم جدی بگیرند، به زبان اکتفا نکنند. اقتصاد مقاومتی با واردات بی رویه نمی سازد، با ضعف تولید نمی سازد، تولید داخلی را قوی کنند. ما نمازگزاران ضمن ابراز انزجار خود از سیاست های شیطانی آمریکای عهد شکن و کینه توز اعلام می کنیم: ای آمریکا، همچنان از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. و همکنون فریاد بر می آوریم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر انگلیس! مرگ بر اسرائیل!
آ
از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر می کنیم. همکنون توجه نمازگزاران محترم را به خطبه های نماز جمعه تهران از محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه توسط خطیب ارجمند آیت الله امامی کاشانی جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید موفق باشید انشاءالله، موفق باشید انشاءالله. موفق باشید انشاءالله. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ. موفق باشید انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نعوذ بهی تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلى الله عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا بناصرا ودليلا عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آیه مبارکه ای که تلاوت شد، این جمله که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، چنین بیان شده است که رستگار کسی است که تزکا. یکی از بیانهایی که در اینجاست یعنی تزکا عن الشرک، تزکا عن المعصیه. رستگار کسی است که پیرامون توحید دور بزند، به گناه نکند، به مطیع خدا باشد. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، نام خدا رو بیاورد. فصلا ایام، ایامی است که متعلق است به حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام، که میداد اون بزرگوار رو تبریک عرض میکنم. و به همین مناسبت احادیثی که امروز عرض میکنم از زبان مقدس حضرت رضا علیه السلام نقل میکنم. در محضر امام هشتم پرسیدم که یعنی چی؟